بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بر اساس مطالبی که جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم در خصوص مراد از ظاهر کلام، اشکالات فرمایش مرحوم شهید صدر هم معلوم میشه. اون چیزی که ایشون ادعا کردند که ظهور عام در عموم وابسته نیست به نبود مخصص منفصل علیکم السلام، این مدعای صحیحی نیست. بر طبق عرایزی که گذشت معلوم شد که ظهور عام در عموم منوط است بر اینکه مخصص وجود نداشته باشد، نه متصل و نه منفصل، وگرنه این ظهور زایل می شود. یعنی مادامی که مخصص منفصل نیامده یا ما بهش دسترسی پیدا نکردیم، درسته که چنین ظهوری هست، اما این ظهور ظهور بدویست، نه ظهور مستقر. وقتی که مخصص منفصل آمد، مخصص منفصل معلوم می کند که چنین ظهوری در کلام نبوده و آن ظهور بدوی زایل می شود. همینطور اون نکته‌ای که ایشون بیان کردند در کلماتشون مبنی بر این که نفی احتمال تخصیص مبتنی است بر ظهور عام در عموم. اگر یه لفظی آمد به ظاهر خود عموم داشت، نمیدانیم تخصیص خورده یا نه، مخصص متصلی نیست، یعنی همراه با کلام، متصل اونجوری که الان آقایون معنا میکنه، مخصصی همراه با کلام وجود ندارد، نمیدانیم در دلیلی دیگر تخصیص خورده این عام یا نه، چکار میکنیم؟ اصل عدم تخصیص جاری میکنیم. تمسک به اصل عدم تخصیص ایشون میفرماید مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر این است که این عام ظهور در عموم داشته باشد، وگرنه نمی توانید چنین اصلی رو شما تمسک بکنید. اشکال این فرمایش اینه، درسته که عام باید یک ظهوری ابتداءً در عموم داشته باشد تا ما بگیم مخصصی ندارد، اما این ظهور ظهور مستقر نیست، ظهور بدوی است. عام به حسب وضع خود ظهوری در عموم پیدا می کند. چه ظهوری؟ ظهور بدوی. ما چرا میایم تمسک می کنیم به اصل عدم تخصیص؟ برای اینکه این ظهور بدوی رو تبدیل کنیم به ظهور مستقر. پس مخصص منفصل تأثیر میذاره در ظهور. ظهور بدوی رو زایل میکنه. اون چیزی که برای ما مهم است و قابل اخذ ظهور بدوی نیست. ظهور چیه؟ ظهور مستقر. ما با اصل عدم تخصیص میگیم مخصصی نیست. حالا که مخصص نیست، این ظهور بدوی برای ما تبدیل میشه به ظهور مستقر. الان قابلیت اخذ داره، بلکه بر اساس مدعای ایشون که مخصص منفصل، هیچ گونه تأثیری در ظهور عام ندارد. نفی احتمال تخصیص بر این اساس اصلا نمیتواند مبتنی بر ظهور عام در عموم باشد. چرا؟ چون بر طبق این مبنایی که ایشون میگن مخصص منفصل اصلا هیچ تأثیری در ظهور عام نمیذاره، بیاد یا نیاد عام ظهور خودش رو داره. فقط حجیت اونو ساقط میکنه. کار مخصص منفصل طبق این بیانی که آقایون دارن اینه، میگن دست به ظهور عام نمیزنه، اگر آمد حجیت آن را ساقط میکند. در این صورت ظهوری که متأثر از مخصص نیست نمیتواند مستند نفی احتمال تخصیصی باشد که اصلا بر اون تأثیری ندارد. شما میگی این ظهور هست، خاص بیاد یا نیاد تأثیری روی این نداره. و اگه نداره چطور شما با وجود این خاص رو نفی میکنی؟ وقتی میتونی بگی وجود این مؤثر است که بگی اینجا یک عموم بدوی داریم، یک ظهور بدوی داریم، با این ظهور بدوی میایم نفی میکنیم ورود مخصص را، بعد در اثر این که مخصص نیست، این ظهور بدوی تبدیل میشود به ظهور چی؟ ظهور مستقر. اما اگر این ظهور هست، خاص باشد یا نباشد، هیچ تأثیری بود و نبود خاص در خود ظهور ندارد. اگه تأثیر نداره، شما چگونه میایی بر اساس وجود این ظهور چیزی را نفی میکنی که اساساً هیچ تأثیری در آن ندارد؟ بود و نبودش در این مؤثر نیست. در نتیجه با این بیاناتی که گذشت معلوم میشه فرقی که حضرات گذاشتند بین مخصص متصل و مخصص منفصل صحیح نیست، و در این مسئله هیچ فرقی بین این دو نوع از مخصص وجود نداره.
ما در مخصص منفصل
یعنی چه به تکلیف خودشان باید
میکنه؟ این فاصله ای که هست با این مخصص منفصل بیاد، خب میگم که این بودجیت
به تکلیف خودش به عمل میکنه. بحث سر ظهوره. مادامی که خاص نیامده، اگه فاصله زمانی بین خاص و عام باشد، مادامی که خاص نیامده، این عموم برای ما قابلیت اخذ دارد. چرا؟ چون با اصل عدم تخصیص میاییم میگیم این عموم حجت است، یعنی مستقر است. به این من عموم استقرار دارد، عمل میکن. بعد از این که خاص آمد، این کشف میکند از این که ظهور در عموم بدوی بوده و ظهور مستقر نبوده. حالا وقتی که ما عمل کردیم، اونایی که عمل کردیم چی بوده؟ میگیم به وظیفت عمل کردی. اب نداره، در آن زمان وظیفت همین بوده، به وظیفه هم عمل کردی، مجزی هم هست، بحثی در اون نداریم. بحث ما این است که آیا این حکم حکم واقعی بوده وقتی ما عمل کردیم یا حکم ظاهری بوده؟ تأثیرش در این است، بعد از این که خاص وارد شد آیا ظهور را زایل می کند یا نمی کند؟ تأثیر ما بعد از ورود خاصه، نه قبل از ورود خاص. بعد از ورود خاص آیا این خاص ظهور سابق را زایل می کند یا نمی کند؟ تأثیر میذاره از این به بعد میخوای عمل کنی. بعد از بیان این بحثای مقدماتی حالا میپردازیم به تبیین اصل مسئله. اصل مسئله در این خصوص بود که اگر ما یک عام می داشته باشیم، یک خاصی بعدش وارد بشه، حالا متصلا یا منفصلا، این خاص اجمال داشته باشد، آیا اجمال خاص مانع از تمسک به عام در موارد مشکوک می شود یا نه؟ در چند تا مطلب این مسئله رو باید پی بگیریم. مطلب اول در جاییست که اجمال خاص، دلیل خاص به جهت وجود شبهه مفهومیه از باب دوران امر بین اقل و اکثر باشد. مثلا اگر در یک دلیل آمده باشد اکرم العلماء، در دلیل دوم آمده باشد لا تکرم الفساق من العلماء، مفهوم فسق اگر برای ما اجمال داشته باشد، یعنی چی؟ یعنی نمیدانیم فاسق صرفاً مرتکب کبیره است یا علاوه بر مرتکب کبیره مصر بر صغیره رو هم شامل است. فاسق مفهوماً برای ما دارای اجمال است و این اجمالم امرش دایره بین چیه؟ اقل و اکثر. اکثر چی میشه؟ مرتکب کبیره و مصر بر صغیره. اقل چی میشه؟ صرف مرتکب کبیره. پس امر میشه دایره بین اقل و اکثر. اجمال مفهومی از باب دوران امر بین اقل و اکثر. حالا در خصوص افراد مشکوک آیا می توان تمسک به عام کرد یا نه؟ مثلا من می دانم که زید عالم است، در عالم بودن شکی ندارم، و می دانم که مرتکب صغیره می شود، مصر بر صغیره است، یعنی میدانم که مصر بر صغیره هست اما مرتکب کبیره نمی شود، اینو میدونم مرتکب کبیره حتما نمی شود اما مصر بر صغیره هست. حالا که اینطور شد، نمیدانم لا تکرم الفساق من العلماء شامل زید عالم می شود یا نه، چون مفهوم فسق برای ما مجمل بود دیگه، نمیدانستیم فقط منظور ازش مرتکب کبیره است یا مصر بر صغیره رو هم شامل. زید عالم مرتکب کبیره نیست اما مصر بر صغیره هست، پس این که فاسق باشد محل شک، نمیدون. چون نمیدونیم پس نمیتونیم بگیم لا تکرم الفساق من العلماء شامل او هست. حالا آیا میتونیم به عموم اکرم العلماء در مورد این زید اخذ بکنیم و بگیم اکرام او واجب است؟ چرا؟ چون عالم است، عالم بودنش که شکی نداره که. اینم میگه اکرم العلماء، این که مشمول دلیل خاص باشد برای شما معلوم نیست، اما حتما مشمول دلیل عام هست، چون اینجا موضوع علماست، اینم جزء علماست. آیا میشه تمسک کرد به عموم عام در این موارد یا خیر؟ مرحوم آخوند اینجا فرموده که اگر خاص منفصل از نظر مفهومی مبهم باشد و امر آن دایر بین اقل و اکثر باشد، البته مبهم به نظر برسد، من متن کفایه الان ذهنم نیست، مبهم گفته یا مجمل، دقیقش مجمله نه مبهم، امرش دایر باشد بین اقل و اکثر، می فرماید در این صورت اجمال خاص نه حقیقتن و نه حکمن به عام سرایت نمی کند و در موارد مشکوک عام حجت است. حالا من بعد متن کفایه رو نگاه بکنم ببینم تو متن چه بود، الان زدم عرض میکنم چرا میشه تمسک کرد به عام. میفرماید جهتش این است، خاص فقط در جایی مانع از عام می شود که دلالت روشن و قطعی بر خلاف آن داشته باشد و بشه از باب تقدیم نص یا اظهر بر ظاهر خاص را بر عام مقدم کرد. اینجا دلالت خاص بر فرد مشکوک قطعی نیست، برای ما معلوم نیست، پس در اینجا می توانیم به عموم عام تمسک کنیم. فقط در جایی نمیشه به عموم عام تمسک کرد که خاص در اونجا دلالتش برای ما محرز باشد. اینم که فرموده اجمال نه حقیقتن و نه حکمن به عام سرایت نمی کند، منظور چیه از حقیقتن و حکمن؟ حقیقتن معناش این است که عموم عام را از بین ببرد، عام دیگه ظهوری در عموم نداشته باشد. حکمن یعنی چی؟ یعنی همان حرفی که آقایون زدن، عموم و دست نزده، حجیتش رو ساقط کرده، همون مبنایی که در نزد آقایون مبنای مقبولی است که دلیل منفصل دست به عموم عام نمیزنه بلکه حجیت آن را ساقط میکنه. پس منظور از سرایت حکمی یعنی این، یعنی از حیث حجیت بخواد مجملش کنه. سرایت واقعی یعنی از حیث خود ظهور بخواد مجملش کن. می فرماید نه سرایت واقعی داره اجمال، نه سرایت حکمی، نه اصل ظهور را از بین می برد، نه حجیت آن را. چرا؟ می فرماید برای اینکه دلیل خاص زورش تا کجا می رسه، تا جایی که بگیم دلالت قطعی دارد بر این فرد، این فرد حتما شامل مشمول آن هست، خاص شامل آن هست. وقتی دلالت قطعی پیدا کرد اون وقت میگیم از باب تقدیم اظهر یا نص بر ظاهر اونو مقدم میکنیم بر عام. این فرد فرض بر این است که مشکوک است که آیا خاص شامل آن میشود یا نه. وقتی مشکوک شد پس دلالتی در مورد این فرد نخواهد داشت، دلالت قطعیه، دلالت قطعیه نداشت، وجهی ندارد ما دست از عموم عام برداریم.
مجملاً
توی متن کفایه بله، پس اینجا اشتباه بارش ده. مجمل عرض شود که این ادعایی که ایشون دارند کردند که رفعیت از ظهور عام تنها در مواردی است که خاص نص یا ازهر باشد، و در صورتی که شک داشته باشیم آیا خاص شامل موردی هست یا نه، در اونجا وجهی برای دست برداشتن از ظهور عام وجود ندارد. این حرف حرف درستی نیست، حرف تمامی نیست، اشکال داره. اشکالش چیه؟ همانطور که خود مرحوم آخوند هم پذیرفتند در مطالب سابق از ایشون گذشت که مخصص مبین مراد جدی متکلم از عام است، مخصص منفصل. حالا ایشون در منفصل گفت، ما گفتیم هم منفصل هم متصل، فرقی نداره. حالا فرض کنید اصلا در منفصل داریم صحبت میکنیم، در منفصل که آخوند اینو قبول داشت که مخصص منفصل مبین مراد جدی متکلم از عام است. خب وقتی که خاص وارد می شود، این خاص چیکار می کنه؟ اصل ورود خاص با قصد نظر از این که مجمل باشد یا نباشد، اصل ورود خاص برای ما روشن می کند که مراد جدی متکلم از عام نیازمند توضیح بوده، لذا خاص وارد شده. اگه توضیح نخواد، تبیین نخواد، خاصی نباید بیاد. وقتی که خاص میاد یعنی چی؟ یعنی حواست باشه این عامی که آمده بود مراد جدی از آن نیازمند یک تبیین و توضیح است. پس اصل ورود خاص اینو برای ما معلوم میکنه. حالا اگر دلیلی که در صدد تبیین مراد جدی از عام است اجمال داشته باشد، به تبع آن، به تبع اجمال این دلیل، مراد جدی از عام هم اجمال پیدا خواهد کرد، درسته یا نه؟ متکلم آمد یه حرفی زد، بعد به شما گفت که من این حرف رو توضیح خواهم داد، این ظاهری که تو این حرف هست این ظاهر مراد من نیست، یه توضیحی داره. بعد آمد با دلیل دیگر توضیح بدهد مراد خود را، آن دلیل دیگر چی بود؟ مجمل بود. اون دلیل دیگر ما اصلا نفهمیدیم چی داره میگه. آیا اجمال دلیلی که مبین مراد جدی متکلم از دلیل اول است سبب اجمال دلیل اول نمیشه؟ قطعا میشه. چرا؟ چون این دلیل دوم مبین دلیل اول بود. برای توضیح دلیل اول وارد شده بود، برای تبیین دلیل اول وارد شده بود. حالا اگر این مبین خودش مجمل باشد، این سبب چه میشه؟ سبب این میشه بگیم ما بالاخره نفهمیدیم مراد جدی متکلم در دلیل اول چیست. چرا نفهمیدیم؟ برای اینکه آن چیزی که آمده بود در صدد توضیح و تبیین مراد جدی متکلم از دلیل اول خودش اجمال داشت، قرار بود بیاد اونو توضیح بده، خود این نفهمیدیم یعنی چی. بله؟ اثر بنده. این بیانی که مرحوم آخوند داره می‌فرماید عموم عام قابل اخذ است، مادامی که شما اطمینان پیدا نکنی فردی تحت خاص قرار دارد. نه، اینطور نیست. اگر خاص مجمل شد از آنجایی که خاص، کار کردش چیست؟ طبق مبنای خود آخوند، ولو فقط در منفصل بگیم، حالا کار کردش چیه؟ تبیین مراد جدی متکلم از عام. این اصلا در این مقام وارد شده، در مقام تبیین مراد جدی از عام وارد شده. حالا میگیم آن چیزی که میخواسته برای ما مراد جدی از عام را روشن کند خودش اجمال داره. وقتی اجمال داشت، این اجمال به چی سرایت میکنه؟ به مراد جدی از عام، که این داشت اونو توضیح میداد. حالا یا بگید حقیقتاً سرایت میکند به این معنایی که ما گفتیم، یعنی اصلا ظهور رو از بین میبره، یا بگید اینم قبول ندارید، حداقل بگید حکمن سرایت میکند، از حجیت ساقطش میکنه، اونجوری که خودتون قبول دارید. ما که میگیم حقیقتاً سرایت میکند، شما حالا حقیقتنش رو قبول ندارید، حداقل حکمنش رو باید بپذیرید. چرا؟ برای اینکه این اصل رو پذیرفتید که خاص مبین عام است، مبین مراد جدی از عام است. اگر مبین دارای اجمال شد، مبین هم می شود مجمل، اون هم تبیین نمی شود، چون اون احتیاج به تبیین داشت دیگه، وگرنه شما خاص رو نمی آوردی که. در مورد شک داریم میگیم، نه در مورد یقین. در مورد یقین که بس نداریم، کسی که مرتکب کبیره است رو قطعا اخراج کرده. در مورد شک چی؟ در مورد شک ما نمیدانیم آیا خاص شامل هست یا نه. خاص میخواست چیکار کنه؟ بیاد دلیل عام رو برای ما تبیین کنه. وقتی چیزی در مقام تبیین شد مجمل، مبین رو هم می کند چی؟ مجمل. اگر این مجمل شد، اون رو هم مجمل می کند. چرا؟
اگر این مجمل باشه، این سرایت رو میکنه،
نه قدر متیقن که داره، که قدر متیقن که هم عام قدر متیقن داره، هم خاص قدر متیقن داره، چون دوران امر بین اقل و اکثره، پس خاص قدر متیقن داره، قطعا مرتکب کبیره رو میگیره. و قطعا کسی که نه مرتکب کبیره است نه مصر بر صغیره، تحت عام باقی است. چرا چیز بشه؟ چرا لغو بشه؟ نه، در برخی از موارد میدونیم حتما باید به عام عمل کنیم، در برخی از موارد هم میدونیم حتما باید به خاص عمل کنیم. حالا ممکنه به این اشکالی که ما عرض کردیم یه پاسخی داده بشه، که پاسخو بذاریم برای جلسه بعد. میشون صلی الله علی محمد و آل محمد.